ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من اقبالی با خبرهای 11 رادیو سلامت در خدمت شما هستم. وزیر بهداشت از بررسی وضع ویزیت پزشکان در جلسه امروز هیئت دولت خبر داد. دکتر عین‌اللهی گفت بررسی وضع ویزیت پزشکان یک شنبه در دستور کار هیئت دولت است که مصوب می شود و امیدواریم بتواند این مشکل را حل کند. وزیر بهداشت گفت تعرفه ها را شورای عالی بیمه مصوب کرده است. تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری با سفته هم پرداخت می شود. رئیس گروه بانک های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی می گوید از متقاضیان این وام اعتبار سنجی می شود و در صورتی که مشکلی در این خصوص وجود نداشته باشد به ضامن هم نیازی نیست و با سفته مراحل پرداخت انجام خواهد شد. به گفته آقای صحابی اگر شرایط اعتبار سنجی مناسب نباشد پرداخت تسهیلات با یک ضامن انجام خواهد شد. هفته گذشته بانک مرکزی از افزایش دو برابری تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری خبر داد. یک محقق ایرانی در دانشگاه صنعتی دلفت هلند به تازگی نانو ابزاری برای شنیدن صدای باکتری ها ساخته است. این ابزار می تواند از روی صدای باکتری ها به زنده بودن آنها پی ببرد. این فناوری برای تشخیص مقاومت آنتیبیوتیک بسیار کاربردی است. آنها صدای بسیار ضعیف باکتری را با استفاده از گرافون ضبط کردند. این فناوری یک ابزار ارزشمند در مبارزه با مقاومت آنتیبیوتیکی است که تهدیدی فزاینده برای سلامت انسان در سراسر جهان به شمار می رود. و نخستین ابتلای سرخک دیروز در قم تایید شد. به گفته رئیس مرکز بهداشت قم این کودک 9 ماهه سابقه تزریق واکسن سرخک را نداشته است. وزارت بهداشت پیشتر اعلام کرد همه افرادی که سابقه واکسیناسیون سرخک را از بدو تولد نداشتند و نیز کلیه اتباع غیر ایرانی 9 ماه تا 30 سال بدون توجه به دریافت و یا عدم دریافت واکسن در گذشته برای انجام واکسیناسیون سرخک به پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت در شهر و روستا مراجعه نمایند. واکسن سرخک در قالب واکسن سگانه MMR که واکسن ترکیبی علیه بیماری‌های سرخک، سرخجه و آریونا است در دو نوبت به کودکان تزریق می‌شود. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
خیلی خوش برگشتین دوستان عزیز به ویژه برنامه اردیبهشت صدا به مناسبت 82 سالگی رادیو. ما داریم خاطره بازی میکنیم، به ویژه داریم مرور میکنیم برنامه های شاخص رادیو رو، برنامه‌ای که در افطار و سحر در دهه های 60 و 70 تقدیم شما عزیزان میشد. قطعا شما عزیزانی که مال اون دوره و زمان هستین الان کلی خاطرات براتون زنده شده. از شما می‌خواستیم که از اون دهه، از برنامه‌های شاخص رادیو اگر خاطره‌ای دارین، برنامه‌ای خاصی تو ذهنتونه، حتما از طریق پیامک و تلفن برای ما ارسال کنید. 3102 شماره پیامکمونه، 2265 2876 هم که شماره تلفن برنامه است. اما برنامه‌های ماه مبارک رمضان اون سال‌ها تو دهه 60 که خیلی از جوانای دیروز خوب به یاد دارن، شنیدن یه صدای گرم و پرتنین بود.
بله.
مؤذنی بزرگ، مردی که مسئولیت برنامه‌های مذهبی رادیو رو تا مدت‌ها عهده‌دار بود.
ایشون به موسیقی آوازی و دستگاهی و ردیف موسیقی سنتی تسلط کامل داشتن و اذان معروف ایشون از اذان‌هایی که با روح نغمه‌های ایرانی عجین شده.
بله. و این بزرگوار کسی نیست جز مرحوم حسین صبحدل که دوستان من با زحمت کشیدن آیتم زیبایی رو در این مورد درباره مؤذن محبوب آماده کردن که به اتفاق میشنویم.
Oh. حسین صبح‌دل، میراث‌دار و منبر مؤذنان نامی پیش از خود. استاد صبح‌دل به موسیقی آوازی و دستگاهی و ردیف موسیقی سنتی تسلطی کامل داشت. از جمله کارهای ماندگارش از آن معروف اوست، از آن اینکه با روح و نغمه های ایرانی عجین شده. در وصیت نامه استاد مرتضی مطهری اومده بود که هر وقت جنازه من رو از زمین برمی‌دارید از آن صبح‌دل را پخش کنید. سال 1360 دعوت همکاری رادیو را پذیرفت و به عنوان تهیه کننده و نویسنده بیشتر از 1300 اثر ماندگار رادیویی رو خلق کرد و بنیانگذار و جریانساز اتفاقات ماندگاری در عرصه نغمه‌های آینی شد. علی صبح‌دل، فرزند استاد حسین صبح‌دل.
برنامه‌هایی که حائز اهمیت از تو ذهن من هست با محرمان خلوت انس هست، تا به سرچشمه نور هست. برنامه مساجد داشتند که مساجد محله ها رو می رفتن سر می زدن و اقدامات فرهنگی و هنری و کارهای تبلیغاتی و عبادی اونها رو روش تأکید می کردن و برای همه راجبش صحبت می کردن و با ائمه جماعت اونجا راجب مساجدشون صحبت می کردن. برنامه های سحر نزدیک 15 سال تهیه کنندگیش با ایشون بود.
خلق با شکوه ترین آثار معنوی در لحظه های مقدس افطار و سحر مانند سحرگهان فقط بخشی از تلاش های فرهنگی و هنری حسین صبح‌دل به شمار می رود. قاسم رفعتی:
یه روزی ایشون دعوت کرد که مثلا حالا یه نهاری با هم بخوریم، یه نهار مفصلی هم به همون داد، نون و پنیر و هندوانه و التابستون بود. بعد گفتش که میخوام یه چیزی ازت مثلا داشته باشم، ضبط کنیم فلان. مثلا یه چند تا شعری بود اینجا، من همجوری شعرها رو برداشتم نگاه میکردم، یه دونه از این شعرها که همین سحرگهان بود. خب میدونی خواننده باید شعر بگیره تشتا بتونه اجراش بکنه. من این شعرها رو همجوری زمزمه میکردم اینا و گفتم همینو میخونیمش دیگه، همین شعر رو میخونیم. من واقعا نمیدونستم که ایشون داره ضبط میکنه.
حسین صبح‌دل در میانی سال 1385 دچار بیماری ریوی شد و سرانجام در 13 آبان 1388 در سن 78 سالگی درگذشت.
یا رب توی پناه دل بی پناه ما خم گشته، پشتو سینه زبار گناه ما.
استاد عباس سلیمی:
ایشون از شاید همون سالهای اول طفولیت، چون میدونیم که آچوسن آقا متولد سال 1310 هستند و ایشون در زمان رحلتشون در سال 1388 78 سال از خدا عمر گرفته بودن. تمام این سالها را از همون دوران طفولیت ایشون در محافل مذهبی و مجالس مذهبی و مساجد بودن نام این بزرگوار با چندین عنوان مترادفه. ناچوسن آقا نه فقط مؤذن بودن، بلکه قاری خوب قرآن بودن، اداره کننده جلسات قرآن بودن، داور خوب جلسات قرآنی بودن که خصوصا در سالهای اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی من توفیق داشتم در خدمت این مرد بزرگ توی جلسات قرآنی به کار داوری می پرداختیم.
وقتی میگیم رادیو، اونم دهه 60 و 70، خیلی چیزا به ذهنمون میرسه. باز کردن پیچ رادیو یعنی زنده کردن موجی از خاطرات دور و نزدیک. خاطره اولین روز مدرسه که با صدای شیر خدا حس مبهم قدم گذاشتن توی یه مسیر ناشناخته و آشنایی با دوستای جدید و بیشتر میکرد، حسی بین شوق و بیقراری.
یا اون روزای پر التهاب جنگ که صدای رادیو تنها همدم زنهای چشم‌براهی بود که به موج رادیو رابطی بود تا اونا از حال عزیزانشون تو جبهه ها خبری بگیرن.
واقعا اون روزا رادیو جنگ چه پل ارتباطی محکمی بود بین خانواده ها و شیر مردان و شیر زنانشون تو جبهه ها.
و هنوز هم فراموش نمیشه شور جمعی ملتی که با شنیدن صدای پرخاطره اون خبرنگار عاشق رادیوها رو به هوا پرت کردن تا همه دنیا بشنوند. شنوندگان عزیز، خرمشهر آزاد شد.
یا حس خوب شنیدن دعای سحر تو نیمه شبهای ماه رمضان،
یا شنیدن قصه های بعد از ظهرهای خلوت و ساکت که تمام بچه‌های غریب یه شهر رو دور هم جمع می‌کرد.
تلاوت قرآن که با بغض گوینده رادیو قطع شد تا خبر ارتحال امام و رهبر انقلاب رو بده.
یا سکوت نفسگیر همراه با ثانیه شمار قبل از تحویل سال و صدای ترکیدن توپ سال نو پای رادیویی که از تمیزی برق میزد.
فریاد صدای گل که گزارشگر فوتبال جام جهانی تو صدای بوق زدنهای پیاپی راننده ها پشت ترافیک گم میشد.
صدای آشنای گوینده برنامه تقویم تاریخ تو صبحهای زود که میگفت امروز روز تأسیس رادیوست. خب اما بریم حالا دیگه واقعا بشنویم از خاطرات شنوندگان عزیزمون. بله. مردم عزیز که قطعا از رادیو کلی خاطره دارن. خانم مریم قربانی از مشهد مقدس، خانم رستگاران، چی بله. نوشتن؟
فرمودن من یک دهه 60 هستم و زمانی که بچه بودم قصه ظهر جمعه، قصه های شب بچه ها رو گوش میکردم. موسیقی تقویم تاریخ هم برام جذاب بود.
برای منم خیلی جذاب
بود. بله و میشه گفت از بچگی رادیو رو دوست داشتم. یه خاطره هم برامون نوشتن. بله. دوران دانشجویم که تهران بودم تو خوابگاه زندگی میکردم، هم اتاقیام نمیذاشتن رادیو گوش کنم. میگفتن این مریم هم که مثل آدمای محسن همش رادیو گوش میکنه، ولی این باعث کم شدن علاقه به رادیو نشد. منتها قبلا به قول مسعود خاجبند و من شنونده خاموش بودم و یکی دو ساله که روشن شدم. خوش به حال ما که شما روشن شدید.
بله خیلی متشکرم. خیلی پیام تبریک فرستادین شما عزیزان. ما وظیفمون حداقل اسامی شما رو بخونیم. خانم معصومه رزاقی از زنجان گفتن تا اونجایی که از رادیو یادم میاد به شیر خدا اشاره کرد.
بله.
قصه شب رو گفتن، بعد دعای سحر، دعای افطار، گفتن یادش بخیر که هیچ وقت یادم نمیره. با تشکر از شما که روزهای گذشته رو یادآوری میکنید، خواهش میکنم انجام وظیفه.
خیلی از خوبان و پیشکسوتان رادیو در کنارمون نیستن اما صداشون هست، چرا که تنها صداست که میماند.
بله.
و دوست عزیزی فرمودن اولین فرستنده عمومی رادیو در ایران به ساعت 19 4 اردیبهشت 1319 در تهران با نام رادیو تهران گشایش یافت. از فردای اون روز برنامه‌های عادی رادیو آغاز شد و چون برنامه تنها در تهران قابل دریافت بود، رادیو تهران نامیده شد. خانم رویا شریفی عزیز،
بله، گفتن اینجوری شنیدم. ممنون که حالا شنیده‌هاتون رو با ما هم به اشتراک می‌ذارید. خانم فرح از ارومیه روز رادیو رو تبریک گفتن، گرامی داشتن به همه دوستان و همکاران ما. گفتم من 17 سالی که الان شنونده رادیو هستم، به ویژه رادیو سلامت رو دارم دنبال میکنم.
خانم نسرین محمدی از کرمانشاه فرمودن که تولد رادیو مبارک، یه روزی دست سرنوشت تولد تو را نوشت،
یه شعر گفتن
یه روزی دست سرنوشت تولد تو را نوشت تو چهارم اردیبهشت. درود بر این ذوق زیبای شما. خیلی ممنونیم. باز هم منتظر هستیم پیام های پرمهر شما رو دریافت بکنیم و صدای خوب شما رو بشنویم.
3102
من از سحر که پا می شدم یه رادیو داشتیم، تازه همه خانواده هم رادیو نداشتن اون زمان. از سحر فوری من خودم کلید نوجوان بودم، برنامه سید جواد ذبیحی یه جوری مناجات می گفت که جذب بشد آدم، ربنا رو می خوند. خواهش می کنم یه گوشتی از اون مناجات سید جواد ذبیحی بذاریم تا من خاطره نوجوانی تازه بشه. با تشکر از شما، خدا حافظتون باشه.
یه روز صدایی تو گوش تموم شهر پیچید و به همه سلام گفت، صدایی که برای مردم غیر منتظره بود، اما از مدت ها قبل تموم مردم انتظار شنیدنش رو تو لحظه هاشون می کشیدن.
جای این صدا تو زندگی مردم خالی بود تا با نغمه ها و موسیقی ها و پیام هاش پل بزنه به سکوت پینه بسته مردم.
صدا آغاز شد و از اون روز با تموم اهالی این سرزمین تو تموم لحظه ها با تموم لهجه ها و لحن‌های رنگارنگ حرف زد.
شناسنامش میگه متولد 1324 در تهران، اما صداش همچنان جوون باقی مونده.
من متولد 1324 در جنوب تهران عرض به حضور شما به دنیا آمدم. پدر من 96 سال عمر کرد و این آخرسری ها که من میرفتم به زیارتشون، یه روز شروع کرد به خوندن، به منم گفت بخون، منم خوندم. شاید بچه ها مثلا حالا نمیدونم نواری از اون روز داشته باشن نداشته باشن نمیدونم، ولی در هر صورت میخون و صدای خاص خوشی داشت. منم به همین مناسبت از کوچیکی میخوندم، از اینجایی که یادم میاد که نمیدونم کی بوده میخوندم. آمد
رمضان
قاسم رفعتی از استادان آواز ایرانی که از 12 سالگی با موسیقی ایرانی آشنا شده و گوشه ها و مقام های آواز ایرانی رو آموخته. وقتی ربنای معروف در استودیو ضبط می شده، قاسم رفعتی هم حضور داشته و در همون سالها بوده که مناجات معروف سحرگهانش رو ضبط کرده، اما در جایی غیر از استودیو و در شرایطی بسیار متفاوت تر از چیزی که به ذهن ما می رسه. سحرگهان که من در آورم آوان سحرگهان که من زن برابرم آوان به روی دل شبتن اولین برنامه‌ای که قاسم رفعتی در رادیو اون رو اجرا کرد، برنامه شما و رادیو نام داشت که جمعه ها صبح پخش می شد. همکاری رفعتی با رادیو ادامه داشت و وقتی مناجات سحرگهان رو ضبط می کرد، نزدیک به 2 دهه از همکاریش با رادیو می گذشت. مناجات سحرگهان یک قطعه آوازی در فواصل بیات اصفهان که نه موسیقی داشته و نه افکت، یک آواز خالص بدون ملحقات. رفعتی تعریف میکنه همه این افکت ها بعدها به اون اضافه شد و تنها چیزی که در همون موقع به این قطعه وصل شده بود صدای اذان معروف استاد حسین صبحدل بود که اون هم نه به صورت کامل، بخشی از ابتدای اذان به انتهای این قطعه وصل شده بود، چون مناجات سحرگهان برای پیش از اذان ضبط شده بود و زمان پخش اون دقیقا قبل از اذانه. یک ما این مناجات سحرگهان معروف یک اشتباه هم داره. ماجرای اشتباه در مناجات سحرگهان جابجایی یک کلمه است. شاعر این قطعه در بخشی از این شعر گفته مقام امن الهی منادی توحید عزیزتر حرم کبریا حریم حجاز، اما قاسم رفعتی وقتی اون رو میخونه یک بار بعد از کلمه حریم به جای حجاز میگه نماز، هرچند که در تکرار این مصرع اشتباهش رو اصلاح میکنه و برای بار دوم اون رو میخونه حجاز، اما اشتباه اولش هیچ وقت اصلاح نمیشه و به همین صورت باقی میمونه.
منادی توحید
برای قاسم رفعتی مناجات معروف سحرگهان به باقیات و صالحات بدل شده. خودش میگه روزی که من این قطعه رو خوندم امیدم فقط به خدا بود و اون رو برای مردم کشورم خوندم و این قطعه هدیه‌ایه از من به مردم شریف ایران به این امید که همیشه سلامت باشن. روز بخیر. خیلی متشکرم که تا این لحظه شنونده رادیو سلامت هستید. ویژه برنامه اردیبهشت صدا تقدیم حضور شما میشه. اما در این لحظه هم یک ارتباط تلفنی داریم آقای خواجه‌وند.
برای بسیار
بله اساتید رادیو صحبت بکنیم که سوابق مدیریتی زیادی در پرونده کاریشون دارن، از مدیر گروهی برنامه‌های مذهبی و مناسبتی دهه 60 و 70 گرفته تا مدیر شبکه‌ای که حالا تا اونجایی که من خاطرم هست مدیر شبکه صدای آشنا بودن، مدیر فرهنگ بودن و حالا بیشتر از خودشون میشنویم. جناب استاد محسن شریف‌زاده سلام و درود خدمت شما، امروز رو به شما تبریک میگم.
استاد شریف‌زاده عزیز سلام، تئاتر قبول، تبریک میگم خدمتتون، خیلی خوش اومدیم به ویژه برنامه اردیبهشت صدا.
سلام و درود خدمت جناب عالی، جناب آقای خواجه‌وند، رستگاران و همه همکاران خوبم در خانواده بزرگ رادیو، به ویژه رادیو سلامت، و همینطور سلام میکنم به همه شنوندگان خوب این برنامه و 82 سال روز تولد رادیو در کشورمون را تبریک کرد.
زنده باشین. استاد چه خبر؟ حالا احوال چطوره؟
خیلی خوب. خیلی خوب. داغو شما هستیم در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و ماه مهمانی خدا هستیم.
درود بر شما.
رمضان نرفته دلتنگش داریم.
همینطوره.
بله بله.
درست سپری میشه این سفره ضیافت الهی که همه ما بر سر اون نشسته ایم و از الطاف الهی برخورده.
درود بر شما. رادیو چه خبر؟ رادیو الان کجای زندگیه؟
والا ما بازنشست شدیم، الان شما باید بشه برای ما تعریف کنید. ما
اتفاقا تعریفی ها پیش شماست.
بله، ما بیش تعریفی نداریم. همین پرسیدم، رادیو که بازنشستگی نداره، الان بالاخره قطعا رادیو یه بخشی از زندگی شما هنوز هست دیگه.
از دهه 60 و 70 اگر که برای ما بگید، از برنامه های مذهبی و مناسبتی که در ایام ماه رمضان ساخته می شد خوشحال می شیم، ما رو ببرید به اون سالها.
سلامت باشید. البته شما ابراز محبت
فرمودید،
معرفی از سابقه حضور من در سازمان داشتید. من اضافه کنم بفرمایید شما که من کارم رو با نویسندگی و گزارشگری در رادیو شروع کردم.
بله.
یعنی از کف رادیو در حقیقت شروع کردم.
بله.
سال 62 من به رادیو اومدم، در حقیقت همون اوایل سالهای دفاع مقدس و جنگ بود. با نویسندگی کارم رو شروع کردم تقریبا سال 64-65 اجازه تهیه گزارش پیدا کردم.
بله.
صدای من تایید شد و به عنوان گزارشگر تا سال 68 من همکاری داشتم. 68 دیگه مدیریت مرکز صدا و سیما یزد به من واگذار شده، دیگه در حوزه‌های مختلف خدمت میکرد. اما اشاره می‌فرمایید برنامه مذهبی اون دهه، اون وقتا البته این همه رادیو ما نداشتیم.
بله.
یک رادیو داشتیم.
بله.
صدای جمهوری اسلامی ایران تنها صدای رادیویی ما بود و یکی دو شبکه تلویزیون هم کانال 1 و کانال 2 داشتیم، بعدا شبکه 3 هم به وجود اومد.
بله.
همونطور که اشاره فرمودید، برنامه مذهبی از ویژگی و جایگاه خاصی برخوردار بود، هم به دلیل اقتضای اون ایام که سالهای دفاع مقدس بود و اصلا یک معنویت خاصی در کوچه و خیابان ما جریان داشتش، و همین که در حقیقت این توسلهای مردم خیلی بیشتر بود، ارتباطهای معنوی تصور میکنم خیلی
بلد.
بردنگ